چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواح نفدا در هر نقطه از این جهان. انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشان زندگیتون پر از خیر و نور و برکت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار، کرسی مهدویت، از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این هفته رو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مجتهد سیستانی هستیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما هم بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و اعیاد رجبیه رو هم تبریک در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب چون این هفته رو در خدمت حضرت عالی هستیم، موضوع تک جلسه رو اختصاص میدیم به بررسی علائم حتمی ظهور. همونطور که عزیزان مستحضر هستن، ما پیرامون علائم ظهور دو قسم علامت داریم. یک سری علائم حتمیه یا محتوم هستن و دیگری علائم غیر حتمیه، که این جلسه رو به علائم حتمیه ظهور اختصاص میدیم. بفرمایید، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عزیزان اطلاع دارن، برای قائم موعود علیه السلام علائمی در روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده که برخی از اون علائم توصیف به محتوم یا در زبان عامیانه ما توصیف به حتمی شده، علامت حتمی. در این جلسه قصد داریم که روایاتی که این علائم رو بیان کردند مورد بررسی قرار بدیم تا مخاطب رو ایمن بکنیم از اینکه خدایی نکرده در برابر دعوت فتنه های فرقه های منحرف و باطل گمراه نشن، که ادعا میکنن علائم حتمی مثلا اتفاق افتاده و مثلا قائم موعود هم ظهور کرد. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که بخوام روایات رو مورد بررسی قرار بدیم، چند تا نکته بسیار مهم و ضروری رو باید بینندگان عزیز مورد توجه قرار بدن. نکته اول، خلط علائم با شرایط و نیز حوادث دوران غیبت هست. این نکته بر برخی مخفی مانده که گاهی روایات در صدد بیان اتفاقات و حوادث دوران طولانی غیبت هستند. بله. گاهی در صدد بیان شرایط ظهور و گاهی در مقام بیان علائم ظهور. یا بله. ظهورش هم اگر نگیم دقیق تره، چون توضیحش رو بعد میدم.
بله.
علائم خالی. فرق مورد اول با دو مورد بعدی این هستش که زمان رخ داده حوادث دوران غیبت، حد فاصله بین غیبت حضرت مهدی علیه السلام تا ظهور ایشون میباشد.
بله.
که فعلا تا الان 1200 سال به خودش اختصاص داده و بین برخی از اینها صدها سال فاصله بوده.
بله.
و اینها تلازمی هم با ظهور ندارند. فرض بفرمایید اگر گفته شده مثلا اضمحلال دولت بنی عباس.
بله.
که البته خب این یک بحث تخصصی دارد که این مرادش چی بوده. فرض رو بر این بگذاریم که مرادش همون از بین رفتن بنی عباس توسط هولاکو خان بوده. خب اون کی بوده؟ مثلا قرن 7 بوده، الان قرن 15 هست، چقدر فاصله شده؟
بله.
اینطور پس نبوده که اگر اون دولت مزمحل بشه بعدش بخواد ظهور اتفاق بیفته. اون حوادث دوران غیبت رو داشتن مطرح میکردن. ممکنه 100 سال بعدش، ممکنه 1000 سال بعدش ظهور بشه. اما شرایط و علائم کاملا با ظهور حضرت قائم علیه السلام گره خوردن، با این تفاوت که علامت فقط راه شناخت یک چیزه، ولی شرط سبب ساز آن چیزه. وقتی میگن فلان چیز شرط این هست، مثلا شرط این که این لامپ روشن بشه اینه که برق وصل باشه مثلا،
بله.
این وصل بودن برق سبب ساز هست برای این که لامپ روشن بشه، البته در کنار اسباب دیگه.
بله.
این اولین نکته‌ای بود که پس باید مورد توجه قرار داد. عرض کردیم خیلی ها از این غافل شدن. مثلا در کتاب نوائب الدهور حدود 396 تا مورد رو ذکر میکنه، همش به عنوان علائم.
بله.
در حالی که اینا خیلی هاش اصلا از جز علائم نیست، اینا حوادث و اتفاقاتی بوده خیلی هاش که قرار بوده در طول دوران غیبت رخ بده و ارتباطی با ظهور هم نداشته، مربوط به غیبت. نکته دوم این هستش که بگیم علائم ظهور یا بگیم علائم خروج. حتما میدانید که طبق بعضی روایات بین ظهور و خروج حضرت قائم علیه السلام 3 ماه و اندی فاصله است. من به عنوان نمونه چند تا روایتی که اینها سنداش طبق تحقیق معتبر هست خدمتتون عرض میکنم. روایتی داریم که میفهمد یخرج القائم یوم السبت یوم عاشورا یوم الذی قتل فیه الحسین. قائم علیه السلام در روز شنبه، روز عاشورا، روز شهادت امام حسین علیه السلام خروج میکنه، در حالی که روایات متعدد داریم که صحیحه ظهور 23 رمضان. روایت دیگری را عرض میکنم که این هم سندش طبق تحقیق معتبر هست. ینادا باسم القائم فی لیلت 23، صحیحه ظهور در شب 23 رمضان داده میشه، اما و یقوم فی یوم عاشورا، اما روز خروجشون روز عاشوراست، که حالا روایت یک ادامه هم داره که فعلا مورد بحث ما نیست.
قیام همون خروج است؟
بله، این جای خودش توضیح دادیم که قیام به معنی همون قیام به سیف هست.
بله.
روایت دیگر داریم که یخرج القائم یوم السبت یوم عاشورا، و حالا ادامه ای داره که اون هم باز روایت دیگر، ان القائم ینادا اسمه لیلت 23 و یقوم یوم عاشورا. حالا چون روایت متعدد هست نیازی نیست ما همه اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، فقط عرض کردیم که طبق این روایات که تقریبا ما که حالا جستجو کردیم 9 روایت پیدا کردیم در این زمینه، و خب تصریحات بزرگان هم هست مثل مرحوم تبرسی و دیگران که تصریح کردن که بین ظهور و خروج مقداری فاصله هست که همین 3 ماه و اندیست. این عرضم به حضور شما بین ظهور و خروج که فاصله است، این علائمی که ذکر شده مال ظهور حضرت یا مال خروجه؟ اینها متاسفانه در زبان عامیانه همشون میگن علائم ظهور، مثلا علائم ظهور حتمی است و غیر حتمی، علائم ظهور چند تاست، نمیدونم حتمیاش چند تاست، غیر حتمیاش چند تاست. این یک تعبیر عوامانه است. اگر ما هم بعضی وقتا من یا حالا دیگر دوستان تسامح میکنیم و میگیم علائم ظهور، اینها همش علامت ظهور نیست، بلکه بعضی از این علامت ها قبل از ظهور اتفاق میفته، بعضی از این علامت ها مقارن با ظهور اتفاق میفته، و بعضی از این علامت ها هم بعد از ظهور و تا فاصله خروج اتفاق میفته. این هم نکته دوم که باید قبل از بررسی علائم محتوم مورد توجه قرار بگیره. نکته سوم این هست، معیار شناخت محتوم و غیر محتوم چیست؟ این رو خیلی ها سوال میپرسن که آقا علائم محتوم رو هی گفتید به ما، علائم غیر محتوم کدامند؟ آیا ما روایتی داریم بگه که مثلا این و این و این و اینها غیر محتومه؟ همچین تعبیری ما داریم؟ در جواب عرض میکنیم هر علامتی که در روایات اهل بیت علیهم السلام نه توصیف به محتوم شده و نه آنچنان روش تأکید شده، چون بعضی علامت ها هست قسم خوردن که الا ولله، به خدا قسم، بالله و تالله که این اتفاق میفته، خب این دیگه همون عبارت افرای محتومه دیگه. یا روایتی داریم عرضم شما از امیرالمؤمنین علیه السلام، همون مضمون رو باز امام مثلا حسین علیه السلام فرمودن، همون مضمون امام باقر علیه السلام، همون مضمون امام صادق علیه السلام، همون مضمون امام کاظم. میبینید ائمه متعدد روی این محتوا، روی این علامت، روی این مورد تاکید داشتند، هی بیان شده، هی بیان شده، 10 روایت از امام صادق علیه السلام، چند تا روایت از این امام، چند تا روایت از اون امام. این هم میرسونه که پس این محتومه، قرار انگار حتما بشه که هی دارن میگن. اگر یک علامتی نه توصیف به محتوم شد و نه در روایات اهل بیت علیهم السلام هی مورد تکرار و تأکید قرار گرفت، اگر اینطور نبود اون علامت میشه علامت غیر محتوم، حالا هر چی میخواد باشه. پس نیازی نیست که در روایات تصریح به این بشه که این علامت غیر محتومه، نه، همون علائمی که ما فهمیدیم محتومه بقیهش هر چند تا بود، 10 تا 100 تا یا به قول نوائب الدهور مثلا 396 داشت مثلا، حالا هر چی که هست اونها همش میشه غیر محتوم، یعنی ممکنه اتفاق بیفته و ممکنه اتفاق نیفته. اون چیزی که ما در این جلسه میخوام بررسی بکنیم علامت هایی است که تصریح به محتوم و حتمی شدنش شده، یعنی کار نداریم به علامت هایی که فقط قسم یاد کردن یا بارها تکرار کردن که این اتفاق میفته، نه، اون علامت هایی که روایتی گفته این محتوم است، ما میخوام اونها رو مورد بررسی قرار بدیم.
خب حالا قبل از اینکه به اونها بپردازیم این سوال رو مطرح کنم که این دستبندی آیا در خود روایات آمده یا نه یک دستبندی فنی است دیگه به اصطلاح
علائم محتوم و غیر
محتوم؟ نه، کلا این سه دسته ای که فرمودید، حوادث، شرایط و علائم و خود علامت محتوم و غیر محتوم.
بله، اینها اعظم بزرگ شما بعضی هاش با عنوان اشراط الساعه ازش تعبیر شده که اشراط همون جمع حالا شرط بگیریم، ساعه هم بعضی ها خب حالا حمله بر قیامت کردن، بعضی ها هم حمله بر همون ظهور یا خروج کردن. اما در مورد این که بگیم مثلا حوادث قبل از عرضم به حضور شما ظهور، شاید به این تعبیر الان تو ذهنم نباشه، اما از بیان روایات کاملا این به دست میاد که بعضی از چیزها مربوط به دوره غیبت هست. مثلا میفهمند وقتی که امام شما غیبت بکند چنین میشود و چنان میشود، اصلا ربطی به ظهور نداره. بعد اینا رو میان مینویسن، مثلا میگن مثلا یکی از علائم ظهور این است که ربا مثلا رواج پیدا بکنه، این از علائم ظهور نیست،
تطبیقش هم میدین،
از علائم بعد تطبیق هم که حالا باز یک اشتباه دیگه است، این اصلا از علائم ظهور نیست، ربطی به ظهور نداره. ممکنه وقتی ربا رواج پیدا کرد 700 سال بعدش ظهور بشه، چون این اصلا به عنوان علامت مطرح نشده. این میفرماید که چگونه خواهید بود که وقتی امام شما ارزن به حضور شما غائب شود مثلا چنین شود چنان شود. حالا این ممکنه 2 سال بعد از غیبت امام، ممکنه 10 سال، ممکنه 100 سال، ممکنه 700 سال، این ارتباطی با ظهور نداره. پس این که حالا اسمش آمده باشه یا نه خیلی مهم نیست، اما ماهیتاً کاملا مشخص هست که بعضی از اینها حوادث دوران غیبت، نه علائم ظهور، بعضی ها شرایط هست و بعضی هاش هم علامت ظهور هست.
بله،
این نکته سوم.
بله،
نکته چهارمی که باید مطرح بکنیم و اینم بسیار مهمه، معنای محتوم بودن علامت چیه؟ یعنی چی یک علامتی حتمی است، یک علامتی محتومه؟ پاسخ این مسئله یکی از کلیدی ترین موضوعات مربوط به علائم می باشد که خب در مقالات متعدد و بعضی وقتا کتاب ها حتی مستقلن این مطرح شده که علائم محتوم و غیر محتوم مثلا یعنی چی؟ طبق تعریف لغت و همچنین توضیح روایات و همچنین فهم عرفی، محتوم یعنی چیزی که هیچ راهی جز اتفاق افتادنش وجود نداره و به عبارت علمی بدا در آن رخ نمی دهد و همین تنها ممیز بین علامت محتوم و علامت غیر محتوم است. اما برخی از دوستان اخیراً با توجه به برداشتی که از قدرت مطلق خدا دارند، که خدا وقتی قدرتش مطلق هست پس هر کاری بتون بخواد می کنه، و همچنین تکیه بر یک روایت ضعیف السندی که از فردی به نام خالنجی ثبت شده که این آقا هیچ روایتی در هیچ کتاب دیگری در هیچ موضوعی نداره، یعنی فقط و فقط یک روایت به اسم این آقا ثبت شده و اون این که مثلا گفته که در امر محتوم بدا رخ میده، با تکیه بر این تک روایت ضعیف و از نظر راوی هم کاملا شاذ، بعضی از دوستان بزرگوارمون چنین ادعا کردن که قائم میتونه بدون هیچ کدوم از علائم ظهور بکنه. چرا؟ چون خدا قدرت مطلق داره، عرضم شما ممکنه اراده بکنه هیچ کدوم از این علائم اتفاق نیفته و حضرت هم ظهور بفرمایند. ما در کتاب فاصله زمانی بین ظهور تا خروج امام زمان علیه السلام سعی کردیم که نظریه تحقیقی عدم رخداد بدا در علائم محتوم و حتی در جزئیات این علائم رو ثابت بکنیم و در اونجا بیان کردیم که نظر عموم علمای شیعه در طول تاریخ تشیع هم همین بوده که بدا در علائم محتوم اتفاق نمی افته،
در اصلش یا در زمان اتفاقش،
حتی در جزئیاتش هم ما نداریم کسی بیاد اینو بگه. اخیرا مثلا عرضم به حضور شما بعضی از مثلا دوستان یا نویسندگان اینطور مطرح کردن که شاید مثلا روایت خالنجی منظورش بدا در جزئیات بوده. البته علامه مجلسی هم یک احتمال فقط به عنوان صرف احتمال این رو مطرح کنه که شاید منظورش این باشه، که خب ما در اون کتاب مفصل توضیح دادیم که وقتی یک روایتی سندش مجهوله و رابیش هم 100% شاذه و هیچ اعظم شما میراث علمی دیگری برای ما نیاورده، نمیشه با چنین روایتی بیان در مقابل مثلا 100 تا 200 تا روایت که در مورد علائم محتوم صحبت کرده و تأکید کرده و اسنادش هم معتبر هست، بیان این رو علم بکنیم و قائل بشیم که ممکنه امام زمان علیه السلام بیان بدون هیچ علامتی. بله. حالا من برای این که ثابت بشه یه مقداری که علمای ما عقیدشون این بوده، دو سه تا از کلمات علما رو اینجا براتون میخوانم. اولین عالمی که نام میبرم مرحوم نعمانی هست. مرحوم نعمانی به عنوان اولین کسی که در رابطه با اثبات وجود امام زمان علیه السلام و راست بودن غیبت ایشان و علائم ظهور آن حضرت کتابی با فاصله 10 سال بعد از غیبت کبرا نوشتن، یعنی بعد از این که غیبت کبرا شروع شده حدود 10 سال بعدش ایشون این کتاب رو نوشته، یعنی کل غیبت صغرا رو درک کرده ایشون با اوائل غیبت کبرا، یعنی کاملا اعظم شما متصل به عصر معصوم و نواب اربعه و اینها.
ایشون 339 یا 340
مثلا تو اون حدودها بودن. بله. ایشون میفهمد این نشانه هایی که امامان علیهم السلام ذکر فرموده اند با فراوانی آنها و به هم پیوستگی و تواتر آن روایت ها و متفق بودنشان لازم میسازد قائم ظهور نکند مگر بعد از فرا رسیدن و تحقق آن نشانه ها. دیگه از این واضح تر نمیشه صحبت کرد، قائم ظهور نمی کند مگر بعد از فرا رسیدن و تحقق آن نشانه ها، زیرا ایشان خبر داده اند که گزیری از وقوع آنها نیست و حتما باید واقع شود و ایشان راستگو هستند تا آنجا که به ایشان عرض شد ما امیدواریم آنچه درباره قائم آرزو می کنیم تحقق یابد ولی پیش از او سفیانی در کار نباشد. ایشان فرمودند به خدا قسم سفیانی از حتمیات است و از وقوع آن گریزی نیست. سپس وجود نشانه های پنجگانه را که برترین دلائل و برهان ها بر ظهور حق پس از آنهاست مورد تأکید قرار داده اند، همان گونه که امر تعیین وقت ظهور را باطل اعلام داشته و فرموده اند هر کس برای شما تعیین وقتی را از ما روایت کند هر کس که باشد از تکذیب او پروا نداشته باشید. تا حالا چون عبارت ایشون مقدار طولانی است ما نیازی نیست ادامه این عبارت رو بخوانیم، اون تیکه‌ای که می‌خواستیم کاملا صریح در این مطلب بود. سخن دومی که عرض میکنیم از شیخ طوسی است، رئیس مذهب شیعه. ایشون به عنوان کسی که سومین کتاب مهم در مورد امام زمان علیه السلام و غیبت ایشان و علائم ظهور و پاسخ به شبهات مهدویت رو نگاشته و با دو واسطه به عصر غیبت صغرا میرسه، یعنی ایشون به واسطه شیخ مفید، شیخ مفید هم از شما به واسطه استادشون میرسن به غیبت صغرا، خیلی فاصله ای ندارن. درسته. ایشون میفرمان خبرهایی که داده شده بر دو قسم است، قسمی که در مفاد آنها تغییر جایز نیست و قسمی که تغییر آن فی نفس جایز است، چون شروطش متغیر شده پس مصلحتش هم تغییر یافته. ما این را جایز میدانیم که بعضی چیزها را ائمه خبر بدن، اما اینا ارزم بود شما با یک شرایطی قرار بوده اتفاق بیفته. میفرمان مثل خبر دادن از حوادثی در آینده، مگر این که خبر به گونه ای باشد که یقین شود مفاد آن تغییر نخواهد کرد. اگر همچین خبری داشته باشیم دیگه نمیتونیم ادعای از شما احتمال وقوع بدا در اون بکنیم و برای همین بسیاری از وقایع مقرون به حتم گشته، یعنی وقتی امام میخواستن بگن یک کاری قراره بشه میگفتن این من المحتوم یا من الحتمیات. چرا؟ تا ما بدانیم آنها از مواردی است که هرگز تغییر نمیکنند و بدین جهت ما به آنها قطع پیدا می‌کنیم که اینها حتما اتفاق می‌افته. بله. این هم کلام شیخ طوسی. و به عنوان آخر اعظم شما عرائض در این نکته سخن مرحوم آیت الله خویی رو ذکر می‌کنم که می‌فهمن ان البدا الذي تقول به الشيعه الاماميه انما يقع في القضاء غير المحتوم اما المحتوم منه فلا يتخلف. اون بدایی که شیعه امامیه به آن قائل است در مورد قضایی است که محتوم نباشد، اما قضایی که محتوم باشد لا یتخلف، این دیگه هیچ راهی نداره الا اینه که اتفاق بیفته. این 4 تا نکته بسیار مهم بود برای زمینه سازی نسبت به ورود به بحث علائم مهدوم که خدمت شما عرض کرد.
انشالله، خیلی ممنون. پس قبل از اینکه بپردازیم به خود علائم، یک توقف داشته باشیم. انشالله یک میان برنامه ببینید و مجددا در خدمتون خواهیم بود.
مردم دنیا نظر باز انتها غم صبر آل ابا هنوزم داره عطر یاس غروب تلخ جمعه ما نظر باز انتها غم صبر آل ابا هنوزم داره عطر یاس غروب تلخ جمعه ما زبون گرفتن واژه ها بس غریبی ای خدا بس قریبی ای خدا بس قریبی ای خدا وای از این همه دل و پسی وای از لحظه های بی کسی وای از این همه وای از لحظه های بی کسی وای از لحظه های بی کسی.
عرض سلام و احترام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، تا اینجا در حقیقت یک مقدمه مطرح شد. من به صورت خیلی خلاصه این مقدمه را عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. در حقیقت فرمودید که ما حوادث داریم، شرایط داریم و علائم داریم. بله، و فرمودید که حوادث اتفاقاتی بوده که حد فاصل غیبت حضرت و ظهور حضرت و شرایط و علائم، و اینجا فرمودید که تفاوت علائم و شرایط چیه، اینکه تفاوت علائم ظهور یا خروج چیه، و اینکه معیار شناخت محتوم و غیر محتوم چی هست، و اینکه معنای محتوم بودن علائم چیست، که اینا رو مفصل توضیح فرمودید که در علائم حتمیه بدا هم حاصل نمیشه. حالا میرسیم به خود این علائم حتمیه که چی هستن، بفرمایید.
همونطور که خب همه بینندگان عزیز حتما اطلاع دارن، 5 تا علامت به عنوان علائم محتوم معروف هست و روایات متعددی هم داره. حالا در همش البته اینا توصیف به محتوم نشده، ولی خب روایات متعددی داره. اما روایت هایی که معتبر هم باشه و گفته باشه اینها محتوم هستند، روایت معتبر هم داریم. اینها رو من بخوام ذکر بکنم، سفیانی هست، خروج سفیانی، خروج یمانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه و خسف بعیدا. روایات متفق هستند که خروج سفیانی اولین علامتی است که قبل از ظهور رخ میده و خسف بعیدا آخرین علامتی است که بعد از ظهور و قبل از خروج اتفاق میفته. همچنان که صیحه آسمانی جهانی رو مقارن با ظهور میدونن و قتل نفس زکیه رو باز بعد از ظهور و قبل از خسف بعیدا معرفی کردن.
بله.
لذا در مورد ترتیب 4 تا از اینها اختلافی ما نداریم، که ابتدا سفیانی هست.
بله.
بعدش صیحه میشه.
درسته.
بعدش قتل نفس زکیه هست و در پایان خسف بعیداست. هر ترتیب دیگری اگر در کتابی یا در سخنرانی گفته شده، این از روی سهوه، و الا عرض میکنیم روایات کاملا در این باره روشن و واضحه. فقط یکی از این علامت ها مورد اختلاف قرار گرفته و اون علامت یمانی هست، که آیا یمانی قبل از صیحه ظهور خروج میکنه بر ضد سفیانی یا بعد از صیحه ظهور. توضیح آن که طبق روایات متعدد ابتدا سفیانی در منطقه شام خروج میکنه و حکومت تشکیل میده، بعد لشکری برای کشتار شیعیان به عراق میفرسته. پس از چندی صیحه آسمانی ظهور در جهان تنین انداز میشه و حضرت مهدی علیه السلام ظهور کرده و به مدینه به صورت نیمه علنی حضور میابند. سفیانی که خبر مهدی علیه السلام رو میشنوه، لشکری به سوی مدینه گسیل میداره و در این بین آن حضرت شخصی از سادات بسیار بزرگوار رو به مکه میفرستن تا ظهور ایشان رو به صورت علنی اعلام کنه که مردم مکه ایشون رو در کنار کعبه سر میبرن. ایشون همون نفس زکیه است. امام قبل از رسیدن لشکر سفیانی به مدینه رهسپار مکه میشن و لشکر سفیانی در تعقیب ایشان به سمت مکه میتازد که ناگهان زمین بیدا که بیرون از مدینه هست دهان باز میکنه و همه اینها رو میبلعه به غیر از دو یا سه نفر که این هم اصطلاحاً بهش میگن خسف بیدا. خسف یعنی فرو رفتگی در زمین، بیدا هم یعنی زمین صحرای صافی که خلاصه بی آب و علف باشه. اینها همش مشخصه.
بله.
اما در مورد اینکه یمانی که به مقابله با سفیانی میرود قبل از ظهور است یا بعد از صیحه ظهور، این مورد اختلاف قرار گرفته. البته این رو باید عرض بکنیم، سفیانی در شام پیروز هست و هیچ صحبتی هم از مقابله یمانی با او نیست، یعنی در شام خروج میکنه و تشکیل حکومت میده.
بله.
در مورد مدینه هم که تصریح روایات به دست خود خدا لشکر نابود میشه.
بله.
اینجا هم پس رد پایی از یمانی
نیست.
وجود نداره.
بله.
تنها جایی که برای مقابله یمانی با سفیانی ما میتونیم فرض بکنیم همون عراق هست.
بله.
که اون به عراق میتازه برای کشتار شیعیان عراق و یمانی میتازه به عراق که بخواد لشکر سفیانی رو پس بزنه. آیا این تاختن قبل از صیحه ظهور هست یا بعد از صیحه ظهور؟ فعلا آنچه که در ذهن دوستان و بزرگواران هست همینه که یمانی علامت دومه، یعنی سفیانی خروج میکنه.
بله.
یمانی به مقابله با او در عراق میره، بعد صیحه اتفاق میفته، صیحه میشه علامت سوم، بعد قتل نفس زکیه و بعد هم خسف بیدا. اما ما در کتاب نبعد لااقل دو تا روایت که البته خب از نظر سندی قابل اثبات نیستند، ولی خب بالاخره از نظر محتوا دو تا روایت اونجا ذکر کردیم در یکی از پاورقی ها که ظاهرش این هستش که یمانی بعد از عرضم به حضور شما صیحه ظهور و قبل از خروج امام زمان علیه السلام خروج داره. حالا این رو هم بالاخره دوستان در نظر داشته باشن، ترتیب 4 تا از این علائم هیچ اختلافی درش نیست، اتفاق روایات، اتفاق علما. اما در مورد یمانی که علامت دوم هست یا سوم یک اختلافی وجود داره. در مورد سفیانی که بخوام عرض بکنیم، بیشترین روایات در مورد سفیانی از بین این 5 تا وارد شده، به گونه ای که از امام اول امیرالمومنین علیه السلام تا امام آخر حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله فرجه همشون بر سفیانی تأکید داشتن. من فقط یکی دو تا سه تا روایت که اینا همه سنداشم معتبر هست جدا کردم میخونم. ابو حمزه میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که پدرتون امام باقر میفرمودن که ان خروج سفیانی من الامر المحتوم، خروج سفیانی حتمی است، کارش نمیشه کرد. قال لی نعم، امام صادق گفتن بله پدرم همین که گفتن درسته، سند معتبره. عبدالملک ابن اعین میگه به امام باقر علیه السلام در مورد قائم صحبت کردم که ارجو ان یکون عاجلا ولا یکون سفیانیان، من امید دارم خیلی زود اتفاق بیفته بدون که سفیانی بیاد. فقال لا والله، نه به خدا قسم، انه لمن المحتوم، اون حتمی است، الذي لا بد من، هیچ راهی نیست که فقط بعد سفیانی بیاد بعد قائم بیاد. این هم یک روایت و روایتی که با 9 طریق ثبت شده که 5 تا از سنداش معتبر هست، هر سه تا حرکت سفیانی رو مطرح کرده. میفرماید، حالا من دیگه چون بخوام متن رو بخونم شاید طول بکشه، فقط خلاصش عرض میکنم. همونه که عرض کردم، امام باقر علیه السلام میفرماید سفیانی در شام خروج میکنه، با 2 تا پرچم میجنگه، اون 2 تا پرچم رو شکست میده و حکومت رو قبضه میکنه. بعد یبعث سفیانی جیشا الی الکوفه، بعد در حرکت دومش به عراق حمله میکنه، به کوفه، و یب اساس صوفیانی بعثن الی المدینه و در آخر هم میفرسته به مدینه فین فر المهدی و مهدی که در مدینه هست کوچ میکنه از شما منها الی مکه از مدینه میره مکه فیبلغ امیر جیش صوفیانی ان المهدی قد خرج فرمانده لشکر صوفیانی به گوشش میرسه که مهدی از مدینه رفته فیبعث جیشا علی اثره لشکر رو میفرسته به دنبال حضرت که حضرت بگیرن حالا به قتل رسونن یا هر کار دستگیر بکنن فلا یدرکه حتی یدخل مکه خائفا حالا کار نداریم فینزل امیر و جیش صوفیانی البیدا اینا میرسن به سرزمین بیدا که بیرون مدینه است و یعنی بیاب و الف است اینا فینادی مناد من السما یا بیدا و عبید القوم ای بیدا همه اینا رو فرو بگیر و فیخسف بهم زمین دهن باز بکنه همه اینا رو میخوره فلا یفلت منهم الا ثلاثه نفر فقط سه نفر زنده میمونن از این لشکر بقیه همه نابود میشن.
در مورد درگیری صوفیانی و یمانی کجا آمده؟
این در مورد درگیری صوفیانی و یمانی حالا این رم بگم بعد وارد اون میشم. بله این هم سندش معتبره. کفاکم به صوفیانی علامه، اینقدر صوفیانی مهم هست که میگن هم صوفیانی رو شما بشناسید بفهمید که بسته بقیه علامه مثلا براتون خیلی
کأنه دیگه حضرت
اینکه خیلی چیز اینقدر یعنی تاکید روی صوفیانیش. علامت دوم علامت حالا طبق عرض کردن مشهور که میگن علامت دوم یمانی است، ما هم همینطور میریم جلو. علامت یمانی است. در مورد یمانی لااقل چهار تا بحث هست. یک، زمان خروج او که عرض کردیم طبق لااقل دو تا روایت ظاهرش این هستش که بعد از صیحه ظهور و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام این آقا خروج میکنه به عراق که لشکر صوفیانی رو دفع بکنه، ولی فعلا مشهور اینه که قبل از صیحه خروج میکنه. ما هم خیلی نمیخوام حالا به این بپردازیم. نکته دوم مکان خروج او هست. نکته سوم این است که آیا یمانی از علائم محتومه و نکته چهارم هم اینه که راه شناخت یمانی چی، ما یمانی را کجا بشناسیم.
بله.
در مورد زمانش یک روایاتی ما داریم در مورد زمان خروج یمانی که ما اینو تو کتاب نبرد خب به صورت مفصل و در بعضی کتاب‌های دیگه مثل فاصله زمانی هم آوردیم که آیا یمانی یکی داریم یا دوتا. چرا اینطور میگیم؟ چون از یکی دوتا روایت اینطور مثلا خواستن بعضیا برداشت بکنن که یمانی قبل از صوفیانی است. از اون طرف روایاتی داریم که یمانی با صوفیانی خروجش در یک روزه. خب نمیشه که هم قبلش باشه هم در یک روز باشه. لذا خواستن نتیجه بگیرن پس ما دوتا یمانی داریم. که ما در جای خودش عرض کردیم که این روایت ها دوتا شما برداشتید آوردید، دوتاش سنداش ضعیف هست و ارزم بود شما از نظر محتوا هم قابلیت این تطبیق رو دارد که بگیم یمانی با صوفیانی همزمانی دارند. چرا؟ چون اون روایتی که گفته یمانی در یک روز با صوفیانی خروج میکنن سندش معتبر نیست که ما بخوام اون رو ملاک قرار بدیم و روایات دیگر رو بخوام جور دیگه ای توجیه بکنیم یا دوتا یمانی از توش در بیاریم. از طرف این که گفته در یک روز هستن احتمال داره تأکید و مبالغه بر این باشد که خیلی نزدیک به همن، نه اینه که حتما در یک روز باشه. نکته سوم هم این هستش که ما الان توضیح دادیم صوفیانی سه تا حرکت داره، حرکتی در شام، حرکتی در عراق و حرکتی در مدینه. اینی که مثلا گفتن یمانی قبل از صوفیانی باشه ممکنه نسبت به حرکت سوم صوفیانی گفته باشن، یعنی یمانی به حرکت دومش. اونجا که گفتن همزمان هست نسبت به حرکت دوم صوفیانی گفته باشن، چون سه تا حرکت داره.
بله.
و اینها تو روایات هم یه مقداری افرادی که شاید خیلی دقت نکردن برایشون اشتباه رخ داده و ما اینو تو کتاب فاصله زمانی به تفصیل وارد شدیم که صوفیانی سه تا حرکت داره و این همزمانی خروج یمانی با حرکت صوفیانی قطعا نمیتونه مربوط به مدینه یا مربوط به شام باشه، بعد مربوط به عراق باشه که بتونه معنا پیدا بکنه مقابله یمانی با صوفیانی، چون در شام که صوفیانی هیچ مقابله یمانی نداره، در مدینه هم که اصلا لشکرش توسط خود خدا از بین میره. بعد یه نقطه دیگه هم عرض بکنم، این روایتی که حالا اینها بعضی هاشون هم اجازه فرقای منحرف هستن و خیلی روش مالوف میدن اصلا یکیش روایت نیست، یعنی میگه محمد ابن مسلم گفت، اصلا از امام نقل نکرده. حالا من الان میخوام متنشو بخونم. یخرج قبل از صوفیانی مصری و یمانی. قبل از اینکه صوفیانی خروج کنه یک آدم مصری و یک آدم یمانی خروج میکنه، این گفته محمد مسلمه، اصلا به امام نسبت داده نشده که شما این رو حدیث و از شما معتبر میدانید. و این هم که بگید خب محمد ابن مسلم که از خودش حرف در نمیاره پس حتما از امام شنیده، خب بقیه سند هم مشکل داره، سند همش معتبر نیست که بگیم ما قطع پیدا کردیم که محمد ابن مسلم همچین حرفی زده، پس چون همچین حرفی زده و ایشون هم از خودش حرف در نمیورده پس از امام شنیده. نه، بقیه سند هم توش راویای مشکل دار وجود داره و اصلا ثابت نیست حتی محمد ابن مسلم همچین حرفی زده باشه. لذا این که شما بخوان از این صحبت که یک روایتی که از کلام به معصوم اصلا نرسیده و روایت نیست بخواد بگید که قبل از سفیانی یمانی داریم،
بله.
از اون ور بخوان بگید که خروج الثلاثه از سفیانی و الخراسانی و الیمانی فی سنه واحده فی شهر واحد فی یوم واحد، بگید که آقا جان اینجا تصریح شده که یمانی و سفیانی در یک روز خروج میکنن، پس ما دو تا یمانی داریم. نه خیر، ما دو تا یمانی نداریم. تمام روایاتی که در مورد یمانی آمده روی یک یمانی تأکید و تکیه دارد و این برداشت غلطی است. و این که اتباع احمد بصری برای فرار از واقعیت این که احمد بصری اصلا یمانی نیست ادعا میکنند ما دو تا یمانی داریم، این اشتباه محض است. من چون فرصت نیست دیگه این هفت تا روایت رو نمیتونم بخوانم، فقط عرض میکنم هفت تا روایت در مورد زمان خروج یمانی داریم که آیا قبل از سفیانی است، مقارن سفیانی است، بعد از سفیانی است. انشاءالله اونهایی که علاقه داشتن خودشون به کتاب نبرد یا کتاب فاصله زمانی مراجعه بفرمایند و این مسئله رو اونجا مطالعه کنند. اما در مورد مکان یمانی از کجا خروج پیدا میکنه؟
بله.
اتباع احمد برای این که خب احمد بصری از یمن نیست، از بصره آمده،
بله،
اسمش هم یمانی گذاشتن، اومدن ادعاهای متعدد و خندداری میکنن که یمانی از یمن نیست. یکی از حرفهایی که ارزم به حضور شما زده شده این هستش که خروج الیمانی من الیمن، میگن که توی نسخه های خطی کمال الدین نیست و تو نسخه های چاپیش هست و این علما نمیگن، مخفی کاری میکنن. یمانی از یمن نگفته، یمانی از یمنه، یمانی فقط گفته خروج الیمانی. توضیحی که ما میدیم این هستش که مرحوم شیخ صدوق دو تا روایت دارن در مورد که خروج الیمانی من الیمن. توی یک روایتش هم تو خود کمال الدین و هم توی بهار الانوار و تو تمام نسخه های خطی و غیر خطی من الیمن وجود داره و اینا دیگه دوستانی که اسکن کردن عکس های کتاب کمال الدین رو در کانال های مختلف گذاشتن دیگه دوستان اطلاع دارن، اگه بخوان خودشون میرن مراجعه میکنن، در هر نسخه خطی که الان در دست است از کمال الدین من الیمن وجود داره. در یک نقل دیگری که اتفاقا اون نقلی که سندش معتبره من الیمن در همه نسخه ها هست، در یک نقل دیگری که سندش گیر هم داره راویش مجهوله، توی خود کمال الدین من الیمن هست، توی نقل بهار الانوار از کمال الدین من الیمن نیست. اینها بدون این که توجه بکنن یا شاید توجه هم دارن و میخوان فریبکاری بکنن، اون روایتی که سندش معتبره و هم کمال الدین و هم بهار الانوار و هم هر کسی از کمال الدین نقل کرده و هم هر نسخه ای از کمال الدین وجود داره توش من الیمن هم هست، اون رو نمیگن. اون روایت دیگری که تو کمال الدین من الیمن هست، تو نقل بهار الانوار از کمال الدین من الیمن نیست، اون رو چیز میکنن که من الیمن وجود نداره، پس یمانی از یمن نیست. پس این نکته اول که حالا ما اگه بخوام عرضم به حضور شما کتابا رو هم ذکر بکنیم، خیلی زیاد از کتابایی که از کمال الدین آوردن همشون من الیمن توش هست، حتی اون نقلی که بهار الانوار من الیمن ندارد کتابهای دیگه از کمال الدین آوردن و من الیمن درش وجود داره.
بله.
پس این بحث عرضم شما من الیمن حرف بی خودی است که میگن تو نسخه ها وجود نداره. نکته دیگری که عرض می‌کنیم، اصلا به صورت طبیعی یمانی اسم منصوبه به یمن، کسی که اهل یمن باشه ارزم به حضور شما یا یه نسبت بهش میخوره میشه یمانی، ایران ایرانی، عراق عراقی، یمن میشه یمنی نمیگن، یمانی میگن. مثل ری رو میگن رازی، فخر رازی مال همین ری خودمون بوده، یا ابوالفتوح رازی مال ری خودمون بوده. ری رو وقتی که میخواستن نسبت بدن میگفتن رازی. یمانی هم منصوب به یمن هست، یعنی مال یمنه. خب وقتی که میگن خروج الیمانی، اصلا نگن از کجا خروج میکنه، کاملا مشخصه که از یمن خروج میکنه. منی که مثلا ایرانی هستم که نمیرم از آمریکا خروج بکنم، که من تو هم منطقه خودم بالاخره عده و عده دارم زندگی کردم. و اما این که ما بگیم که منظور از یمانی که از یمن باشه، مثلا یعنی 2000 سال پیش اجدادش مثلا تو یمن بوده، هیچ کس هم چی حرفی نمیزنه. اصلا کسی به 2000 سال پیش نگاه نمیکنه، به 500 سال پیش هم نگاه نمیکنه. لذا این که بیام تطبیق میدن، بعضی وقتا میگن فلانی مثلا در لبنان سید یمانی است، خب این لبنانی است، میگن نه مثلا 300 سال پیش نسلش میخوره به فلان، نه اصلا همچین چیزی نده. ما بخوام اینطوری فکر بکنیم، خیلی از کسایی که الان میگن ایرانی هستن ایرانی نیستن، کل سادات ایرانی نیستن، چون سادات بالاخره نسلشون میخوره به اهل بیت، اهل بیت هم همه عرب بودن، پس بگیم مثلا شما ایرانی نیستید، اصلا با قانون اساسی نمیسازه. مثلا کسی که سیده چون ایرانی نیست نباید حکومت بکنه مثلا، یا رئیس جمهور بشه یا وزیر بشه، این پذیرفته است. یا حتی من نمیخوام حالا نام ببرم، بعضی از بزرگان 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 ما که الان ایرانی هستن با سه تا واسطه جدشون هندیه، پس بگیم اینا مثلا چیکاره بودن تو ایران، مثلا چرا مسئولیت داشتن اینا. اینطور کسی حساب نمیکنه. لذا اینکه احمد وسیله میگه من سیدم و چون 1400 سال پیش جدم پیغمبر مثلا اهل مکه بوده، مکه هم جزء یمن بوده، پس من یمانی ام. نه خیر، یمانی یعنی کسی که همین الان مال یمنه، یمانی باشد. این هم پس در مورد زمان خروج یمانی و مکان خروج یمانی. یک شبهه ای هم اخیرا یک بنده خدایی کرده بود که یمانی همون خراسانیه، پس یمانی از ایران خروج میکنه. اون را ما حالا دیگه جای خودش توضیح دادیم که این برداشتن برداشته 100% غلطی هست، لذا به این نکته هم نمیپردازیم. نکته بعدی که گفتن راه شناخت یمانی چی هست، عرض کردیم اگر شما تابع اهل بیتید، امام صادق علیه السلام فرمودن که سفیانی به عنوان علامت برای شما بسه، اصلا نیازی نیست یمانی رو بشناسید. حالا اگه اصرار دارید که یمانی رو بشناسید، طبق همون روایاتی که گفته خروج یمانی با خروج سفیانی همزمانه یا بالاخره نزدیکه به همه، وقتی سفیانی خروج کرد پس از چندی، خیلی فاصله کمی هم از خیلی کمه، پس از چندی یمانی هم خروج میکنه، شناخته میشه که آقا یمانی است، چون باید به مقابله با سفیانی بره و یمانی کار دیگه ای نداره
دیگه، هر تطبیق قبل از اون باطل دیگه.
بله. آخرین نکته‌ای که در مورد یمانی میخوام عرض بکنیم، بعضی از دوستان ما منکر این هستن که اصلا یمانی جزء علائم محدوم است. چرا؟ میگن آقا جان اینی که شما میگید یمانی جزء علائم محدوم باشه، فقط تو دو تا روایت اومده. یمانی اومده تو روایات اومده، اما اینی که بگه من المحتوم الیمانی یا من المحتوم خروج الیمانی، این فقط تو دو تا روایت اومده، یکی کتاب غیبت نعمانیه، یکم کتاب کمال الدینه. حدیث غیبت نعمانی اتفاقا تو نسخه بهار و تو نسخه اثبات الهدات کلمه محتوم نداره، یعنی نگفته الیمانی من المحتوم، فقط گفته الیمانی و سفیانی و الفلان، کلمه من المحتوم رو نداره. پس این دوتا روایت یکیش هم باز گیر پیدا کرد که توی نقل بهار و اثبات الهدات من المحتوم نداره. روایت کمال الدین سندش معتبره، اما همون روایت رو مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده، اونم من المحتوم نداره. لذا اصلا اینی که یمانی محتوم باشه میگه قابل اثبات نیست. توضیحی که ما دادیم این هستش که اولا نسخه علامه مجلسی از کتاب غیبت نعمانی نوسان داره، یعنی بعضی جاها ثبتی که مرحوم علامه مجلسی کردن از غیبت نعمانی درسته، کاملا مشخصه این متن درسته، اون متنی که تو الان تو نعمانی چاپ شده این غلطه، چون اصلا معنا رو نمیرسونه، معلومه که یه کلمه افتاده یا اصلا فعل مثلا مؤنث یا فعل معلوم بوده اینجا مجهوله یا هر چیز دیگری. گاهی اوقات برعکسه، نسخه‌ای که الان ما از یمانی داریم تو بازار چاپ شده این صحیحه، و نسخه‌ای که الان از بهار چاپ شده گاهی اوقات سند خیلی خرابه، یعنی سند کاملا اسم چیز دیگه شده، مثلا توی نسخه مثلا نعمانی هارون ابن مسلمه و همین درسته، تو بهار همین الان زده مروان ابن مسلم که مثلا نمیدونیم کیه و نسخه بهار غلط. لذا صرف اینه که تو کتاب بهار الانوار نقل مرحوم نعمانی من الیمن نیاورده، دلیل نمیشه که کار بهار درست بوده و نسخه اصلی نعمانی من المحتوم توش نیامده، این صرف این دلیل نمیشه که بگیم پس من المحتوم نبوده تو نعمانی. نه خیر، نسخه بهار الانوار گاهی اوقات درست نقل میکنه، گاهی اوقات غلط نقل شده، حالا دلیلش هم باید جای خودش بررسی میشه. پس این از بهار. نسخه اثبات الهدات هم که کلن توی نقل احادیث غلط خیلی داره، یعنی اصلا کسی روی نقل اثبات الهدات تکیه نمی کنه نسبت به این که بخواد تصحیح بکنه یک متنی را. لذا نقل بهار و نقل اثبات الهدات رو ببوسید بذارید کنار. فعلا آنچه که ما داریم نقل غیبت نعمانی است که توش من المحتوم هست. اما اینی که میگید روایت کمال الدین روایت کافی، عرضم به حضور شما توش نداره. اولا کی گفت روایت کافی روایت کمال الدینه؟ روایت کمال الدین یه خطه، روایت کافی سه خطه. صرف اینه که سندش هم شبیه همه دلیل نمیشه اینا حتما یک روایت باشه، ممکن یک روایت باشه، ممکن دو تا روایت باشه. لذا در یک روایت آمده من المحتوم، در روایت نعمانی هم آمده من المحتوم، در یک روایت دیگری من المحتوم توش نیست، و اینه که یک جا توش باشه و یک جا نباشه، اینها از نظر اصولی میگن ما هم مشکلی ندارن، چون اون نفی نکرده که نگفته محتوم نیست، فقط چیزی نگفته، ولی این گفته محتوم هست. لذا این هم نکته ای رو ثابت نمی کنه. بماند که نقل مرحوم کلینی در این حدیث در روزه کافی هست، نه در اصول کافی و نه در فروعش، و کسانی که اهل تحقیق باشند اطلاع دارن کاملا که کتاب روضه کافی هم از نظر سند و هم از نظر محتوا اشکالات عدیدهی بهش وارد هست، برخلاف اصول کافی که بسیار بسیار معتبره و همچنین فروع کافی که خدشهی کسی بهش نداره، اما فروع روضه کافی این شکلی نیست، چون هم سندهای عجیب غریب توش هست، هم مطالب عجیب غریبی توش هست که بعضی اصلا گفتن شاید مال مرحوم کلینی نباشه این تیکش. لذا این که توی روضه کافی این مسئله آمده یا نیامده، این خیلی چیزی رو ثابت نمی‌کنه. بماند که ما در ابتدا عرض کردیم لازم نیست حتما یک علامتی تصریح به محتوم شدنش بشه تا ما بگیم علامت محتومه. اگر شما 100 تا روایت دارید در مورد سفیانی، هی قسم یاد میکنن الا لله سفیانی میگه، خب یعنی محتومه دیگه.
بله.
در مورد یمانی هم بالاخره حدود 30 تا روایت ما داریم و میشه کسی ارزم به حضور شما با تکیه بر همینا بگه که نه، چون هی تأکید شده که یمانی هست، یمانی هست، یمانی هست، پس یمانی هم جزو علائم محتومه. اینی که من تا الان عرض کردم در مورد دو تا از علائم بود، علامت سفیانی و علامت یمانی.
بله.
علامت سوم صیحه آسمانی هست که جهانی هست، یعنی هر کسی با هر زبانی که دارد به زبان خودش این صیحه را میشنود، که در 23 رمضان صیحه داده میشود که ظهور امام مهدی علیه السلام رو بشارت میدهد. البته ما یک نکته ای رو عرض کردیم که طبق بعضی روایات، ظاهر بعضی روایات، یک صیحه هم در زمان خروج ایشان داریم. آیا این قابل اثبات هست یا نیست؟ انشاءالله باید جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. فقط گوشه ذهنمون باشد که بعضی از روایات ظاهرش این رو میرسونه که یک صیحه خروج هم ممکنه باشه. اشکالاتی فرقه باطل احمد الحسن کردن به صیحه و صیحه رو تعبیل بردن به خواب و گفتن صیحه یعنی آدم خواب ببینه که کی قائمه، که خب در کتاب خواب نما ما اینها رو به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و باطل بودنش رو هم معرفی کردیم. علامت چهارم قتل نفس زکیه است. من فقط یک روایت که طبق تحقیق سندش معتبر هست از امیرالمؤمنین علیه السلام میخوانم، روایات دیگه هم داره که دیگه حالا فرصت نیست. قتل نفس حرام، کشتن کسی که حرام بوده بکشیش. فی یوم حرام، در روزی که در اون روز حرام است کسی کشته بشه، یعنی جزء ماهای حرام است، یعنی ذی‌الحجه. فی بلد حرام، در شهری که حرام است در اون شهر خون ریزی بشه، یعنی مکه. ان قوم من قریش، یعنی سید هست از بنی هاشم. والذی فلق الحبه و برأ النسمه ما لهم ملک بعده غیر 15 لیله. بعد از این قتل فقط 15 شب طول میکشه تا قائم علیه السلام خروج بکنه. این هم علامت چهارم و من دیگه روایات دیگر رو نمیخوانم. یک نکاتی هم در مورد نفس زکیه است که در کتاب فاصله زمانی ذکر کردم. علامت پنجم رو هم فقط یک روایت معتبر میخوانم. من المحتوم الذي لابد ان يكون من قبل قيام القائمه خروج السفياني و خسف بالبيداء و قتل النفس الزكيه والمنادي من السماء. از علائم محتومی که هیچ چاره جز اتفاق افتادنش وجود ندارد قبل از قیام قائم، خروج سفیانی، خسف بیدا، قتل نفس زکیه و ندای آسمانی است. در این روایت دیگه 4 تاش هم ذکر شده به غیر از یمانی، 4 تاش ذکر شده و برای ما کاملا این مسئله روشن است. چند تا علامت دیگه هست که به عنوان محتوم تو بعضی روایات ذکر شده که این روایات یا سندش ضعیفه یا از نظر محتوا چیزی که برداشت شده رو نمیگفته. من فقط اینا رو فهرست 4 تا مورد هست عرض میکنم، دیگه تحقیقش انشالله در یک وقت دیگری. یکی اختلاف بنی عباس است که ما در جای خودش توضیح دادیم این جزء علائم محتوم نیست. محتوم هست، جزء علائم نیست، جزء حوادث محتومه. یعنی بنی عباس قرار بوده قرن 7 مثلا مزمحل بشن. هیچ ربطی به. یکی طلوع خورشید از مغرب هست که این از محتومه، اما جزء علائم ظهور و خروج نیست، بلکه مربوط به اشراط قیامت هست. قبل از قیامت حتما دنیا طوری به هم می‌ریزه که خورشید از مغرب طلوع بکنه. اینم جای خودش ما تمام روایاتشو 10 تا روایتش آوردیم مورد بررسی قرار دادیم که این هم ربطی به ظهور نداره. علامت سوم گفتن خروج سفیانی از محتومه، که حتی یک حدیث معتبر در این زمینه که این از محتوم باشه وجود نداره. و علامت چهارمی هم که خروج خراسانی. خروج خراسانی حتی یک روایت معتبر که این از محتوم باشه وجود نداره. و آخرین مورد هم گفته شده ظهور کف دستی در آسمان از محتومه. در این باره هم 3 تا روایت وجود داره، هر 3 روایت از نظر سند مشکل سندی دارن و قابل اثبات نیستن. لذا این 4 علامتی که ذکر شده یا مربوط اصلا به علائم ظهور نیستن، هرچند سندش معتبره، یا سند اصلا نداره تا قابل اثبات بشه که اینها از علائم محتومند. لذا آنچه که از علائم محتوم وجود دارد همان 5 موردی است که عوام الناس و بالاخره مردم کوچه بازار هم تا یک حدی شنیدن: خروج سفیانی، خروج یمانی برای مقابله با لشکر سفیانی در عراق، صیحه آسمانی جهانی در 23 رمضان، قتل نفس زکیه 15 روز قبل از خروج امام مهدی علیه السلام، و خسف بیدا 2 یا 1 قبل از رخداد خروج.
یک سوالی البته در حد 1-2 که وجود داره، که فرمودید که امکان بدا در مورد حتمیات دیگه وجود نداره.
بله.
در غیر حتمیات اما امکان بدا وجود داره.
اصلا بله، غیر حتمی معناش اینه. غیر حتمی است دیگه، یعنی معلوم نیست اتفاق بیفته. اصطلاحاً توی روایات به این گفتن موقوف. من الامور محتوم و من الامور موقوف. روایت داریم، سندش هم درسته. جور دیگه هم حالا گفته شده که بعضی از علائم یا بعضی از امور محتومند، بعضی از علائم و بعضی از امور موقوف هستند. اونجا توضیح داده شده که موقوف یعنی چیزی که فیه المشیه، یعنی ممکنه خدا اراده بکنه اتفاق نیفته، اما محتوم لابد منه، دیگه راهی نیست و باید اتفاق بیفته.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد مشتری سیستانی. انتهای برنامه است، دعا بفرمایید انشالله تا برنامه
بعدی. سلامت باشید. من دعا میکنم که انشالله خدای متعال همه ما رو از منتظران واقعی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی له الفرج و علیه السلام قرار بدن، و همچنین هرچه بیشتر بر اطلاعات مهدوی خودمون هر روز بیفزاییم، مطالعه بکنیم، سخنرانی های محققین گرامی رو گوش بدیم، تا از فتنه های آخر الزمان و فرقه های باطلی که میخوان با دسیسه گمراه بکنن شیعه را و افراد رو از اعتقادات صحیح و سالمشون انشاءالله در امان بمونن. والحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون و متشکر و تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. آن یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تا دیداری دیگر شما رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی
درست مرا
برد زهرا، نگاهم کن من فدای نگاهم، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت، تک سوار قلبی